ساعت 14:02 بعد از ظهر است به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید. رجب طیب اردوغان در رأس هیئتی عالی رتبه وارد تهران شد. مدیر عامل بیمه سلامت ایران تعداد کسانی را که تحت پوشش بیمه نیستند 7 میلیون نفر اعلام کرد. و وزیر اطلاعات اتهام جاسوسی فرزند رئیس قوه قضاییه را رد کرد. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، من آرش حسنیا هستم. به این بخش خبری خوش اومدید. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه امروز چهارشنبه در رأس هیئتی عالی رتبه برای دیدار با حسن روحانی رئیس جمهوری و آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران وارد تهران شد. تعیین نقشه راه مشترک در برخورد با اقلیم کردستان عراق، جنگ داخلی سوریه و روابط بین دو کشور از جمله مهمترین مسائل مورد بحث در سفر یک روزه ی آقای اردوغان به تهران هستند. آقای اردوغان روز سه‌شنبه یک روز پیش از سفر خود به تهران گفت ترکیه آماده ی افزایش فشار بر کردهای عراق است که به تازگی یک همه پرسی برای استقلال اقلیم کردستان برگزار کردند. پیش از سفر اردوغان، ژنرال حلوسی آکار، رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه نیز برای دیدار با مقام‌های نظامی و امنیتی ایران راهی تهران شده بود. ایران روز سه‌شنبه نیز در منطقه مریوان و پیرانشهر اقدام به برگزاری رزمایش نظامی مشترک با نیروهای دولت عراق کرد. دولت‌های ایران، ترکیه و عراق همه‌پرسی اقلیم کردستان عراق را به رسمیت نمی‌شناسند و در صددند با فشارهای اقتصادی و سیاسی از اعلام استقلال احتمالی کردستان عراق جلوگیری کنند. طاهر موهبتی مدیر عامل بیمه سلامت ایران تعداد کسانی را که تحت پوشش هیچ گونه بیمه‌ای نیستند 7 میلیون نفر اعلام کرد. به گفته آقای موهبتی حدود 38 میلیون نفر تحت پوشش بیمه سلامت هستند و 95% بودجه بیمه سلامت را دولت تامین می‌کند. وی تعداد کسانی را که تاکنون تحت پوشش بیمه رایگان قرار گرفته‌اند 11 میلیون نفر اعلام کرده است. اجرای طرح بیمه رایگان در ایران از سال 1393 آغاز شد. به گفته طاهر موهبتی بیش از 30 میلیون نفر از جمعیت ایران به صورت رایگان درمان می‌شوند. بیشتر کسانی که از این بیمه استفاده می‌کنند حاشیه نشین‌های شهرهای بزرگ ایران و اقشار کم درآمد جامعه هستند. برخی از مسئولان جمهوری اسلامی پیش از این گفته بودند حدود 5 میلیون نفر شامل طرح بیمه سلامت می‌شوند، ولی این رقم به بالای 10 میلیون نفر رسیده و اجرای آن با مشکل کمبود بودجه روبرو شده است. به گفته مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران تا پایان سال بدهی این سازمان به بیش از 9000 میلیارد تومان می‌رسد. محمود علوی وزیر اطلاعات روز سه‌شنبه با رد اتهام جاسوسی دختر صادق لاریجانی گفت هیچ یک از اعضای خانواده رئیس قوه قضاییه متهم به جاسوسی نیستند. سایت آمد نیوز پیشتر گزارش داده بود که زهرا اردشیر لاریجانی به جاسوسی برای غرب متهم شده و پرونده‌ای فوق محرمانه دارد. وزیر اطلاعات همچنین درباره برخی از شایعه‌ها درباره دستور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای رسیدگی به اتهام جاسوسی یکی از بستگان رئیس دستگاه قضایی گفته است این مطلب از اساس دروغ و خیال پردازی بوده است. و خبرگزاری دولتی ایرنا از درگذشت داوود احمدی نژاد برادر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران خبر داد. ایرنا به نقل از علی اکبر جوانفکر مشاور رئیس جمهوری پیشین اعلام کرد که داوود احمدی نژاد صبح چهارشنبه در بیمارستان درگذشت، اما از علت مرگ او اظهار بی‌اطلاعی کرد. داوود احمدی نژاد در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد مدتی رئیس بازرسی نهاد ریاست جمهوری بود، اما در سال 1387 از این سمت کنار رفت. همونطور که در خبرها شنیدید، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه امروز چهارشنبه برای دیدار با حسن روحانی و آیت الله علی خامنه ای به تهران سفر کرده است. در رابطه با سفر رئیس جمهوری ترکیه و تحولات منطقه، رویا ملکی گفتگوی داشته با جلیل روشندل کارشناس امنیت بین الملل ساکن آمریکا و از اهداف سفر رجب طیب اردوغان به تهران جویا شده. بشنوید.
با توجه به اینکه ژنرال خلوصی آخار فرمانده ستاد مشترک ترکیه هم دو روز پیش در ایران بوده و هفته قبل هم فرمانده ارتش عراق در ایران حضور داشته، نشون میده که تصمیم گیری در مورد نوع اقدام نظامی ورای مانورهایی که صورت گرفته به نتیجه نرسیده و یعنی این قضیه کاربرد نظامی و ارعاب از طریق نظامی نداره و نمیتونه نتیجه خیلی مثبتی رو به دنبال داشته باشه، به دلیل اینکه به هر صورت نه عراق نه ایران و نه ترکیه حاضر نیستن که اقدام نظامی در جهت اشغال خاک اقلیم بکنن و این میتونه نتایج بسیار مخربی داشته باشه. بنابراین با توجه به حرفایی هم که آقای اردوغان قبل از مسافرتش زده، به نظر میرسه که هدف رسیدن به یک نوع اجماع سیاسی هستش و شاید هم اقدام اقتصادی. البته دو تا کشور ایران و ترکیه، آقای اردوغان و رهبری ایران در مورد اسرائیل یک مقداری همسویی دارن و دخالت اسرائیل در این قضیه قبلا در موردش صحبت کردن. اینا همه زمینهای سیاسی ایجاد میکنه و ملاقات این دو نفر، یعنی رهبران دو کشور و البته سران سیاسی دو کشور به دنبال سران نظامی، نشان دهنده این هستش که اقدام بعدی به احتمال زیاد یک درجه ملایم‌تر خواهد بود و سعی خواهند کرد که با دادن بعضی از امتیازهای دیگری رو بگیرن و یک نتایج به اصطلاح سیاسی مفیدتری برسن.
همسوی تهران آنکارا و بغداد در مقابل تقاضای اقلیم کردستان عراق برای استقلال به نظر شما تا کجا پیش خواهد رفت و حرکات بعدی این سه دولت چه خواهد بود؟
چه که مسلم هست قضیه استقلال اقلیم کردستان در درجه اول یک قضیه است بین دولت عراق و اقلیم کردستان. خیلی از محققین تأیید میکنند که به خصوص این قضیه ایران نیست و ایران بایستی با رأفت بیشتری به قضیه نگاه بکنه، برای اینکه نهایتاً کردها ایرانی هستند و کردها خودشون رو ایرانی میدونن و این یک امتیاز مثبت است اگر ایران بتونه خرد ورزی بکنه در اینجا و راه رو برای به آغوش کشیدن کردها باز بگذاره. اما قضیه بغداد و اقلیم کردستان هم به نوعی سهل و ممتنع است، یعنی بغداد به تنهایی نمیتونه اقدام نظامی بکنه، ترکیه و ایران هم اقدام نظامی رو تا اون حد پیشرفت نخواهند داد، بنابراین حد اکثر کاری که بغداد میتونه و حقوق بین الملل هم فعلا این اجازه رو میده چون اقلیم یک کشور به حساب نمیاد، این هستش که مرزها رو ببنده، مرزهای هوایی رو کنترل بکنه و اینها مسائلی است که ممکنه که اقلیم رو بکشونه به سر میز مذاکره، ولی از پیش معلومه که عراق حاضر به مذاکره در مورد به رسمیت شناختن استقلال نخواهد بود، اما احتمال داره که حاصل این مذاکره در کوتاه مدت امتیازهایی برای مردم کردستان داشته باشه، ولی در نهایت و در دراز مدت قطعا مسئله استقلال چیزیست که نمیشه جلوش رو گرفت، به خصوص که این همه پرسی این زمینه رو چه در روح و روان مردم کردستان و چه در جامعه ایجاد کرده که اقلیم کردستان بایستی مستقل بشه.
همکارم رویا ملکی گفتگو میکرد با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین الملل ساکن آمریکا.
کانال رسمی رادیو فردا رو در تلگرام دنبال کنید، telegram.me/radiofarda.
همینطور میتونید از طریق تلگرام مطالب، تصاویر و حتی صدای خودتون رو برای ما بفرستید از طریق @فرداگرام که راه ساده است برای کسانی که در ایران از تلفن‌های هوشمند استفاده می‌کنند. یکی دیگر از تحولات منطقه در روزهای اخیر، درگذشت جلال طالبانی، یکی از رهبران برجسته کردهای عراق و رئیس جمهوری پیشین این کشور بود که روز سه‌شنبه اتفاق افتاد. آقای طالبانی در سال 2014 در پی معالجاتی طولانی ناشی از سکته مغزی از مقام ریاست جمهوری عراق کناره‌گیری کرده بود. بشنویم از کیان معنوی.
جلال طالبانی در سال 1933 در روستای کلکان در نزدیکی شهر اربیل که همکنون مقر اقلیم کردستان عراق است به دنیا آمد. به نوشته خود آقای طالبانی در خاطراتش، خانواده او اصالتاً از کردهای بوکان ایران بوده که در دوران صفویه به عراق مهاجرت کردند. جلال طالبانی از پایه‌گذاران حزب میهنی کردستان عراق بود که در سال 1975 تشکیل شد. این حزب در سال 1976 فعالیت‌های مسلحانه را در خاک عراق علیه حکومت بعث صدام حسین شروع کرد. جلال طالبانی به عنوان رهبر اتحادیه میهنی کردستان بیشتر عمر خود را صرف مبارزه چریکی با رژیم صدام حسین کرده است. جلال طالبانی نخستین رئیس جمهوری غیر عرب عراق بود که در سال 2005 و دو سال پس از سقوط حکومت صدام حسین به این مقام انتخاب شد. از نادر انتصار استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل ارزیابی او را در مورد شخصیت سیاسی طالبانی جویا شدیم.
جلال طالبانی یک سیاستمدار خیلی کارپشته‌ای بود. میدونست با گروه‌های مختلف، با کسانی که نظرهای مختلف دارن چگونی بسازه و از تفکرش اگه نگاه کنیم در طول عمر سیاسیش حداقل خیلی تغییرات زیادی در موردش ایجاد شده بود. اول یک آدم مارکسیستی بود، ولی مارکسیست دوگماتیک هیچ وقت نبود. یعنی وقتی که میدید که نظریاتش در عمل مثلا در این مورد قابل اجرا نیست، اونو میذاش کنار. هدفش به طور کلی ایجاد یک فضایی بود در منطقه که برای همگی بتونن با هم گفتگو داشته باشن، ولی اون نظرات شخصی خودشو هیچ وقت فدای نظرات بزرگتر کردها نکرد. در تاریخ معاصر کردها نقش بسیار مهمی داشتن.
جلال طالبانی در سال 2012 دچار سکته مغزی شد، رویدادی که تأثیری جدی بر زندگی سیاسی او در روابط بین کردها در عراق داشت. نادر انتصار در مورد این تأثیر میگوید:
بعد از اون سکته اولی کم کم نقش آقای طالبانی در منطقه و در موضوع اقلیم کردستان به خصوص کمتر شده بود، به طور که این دیگه در این یکی دو سال اخیر ایشون دیگه اون وزنه ای رو که در سیاست داخلی عراق داشت دیگه نداشت، اون نقش رو دیگه نمیتونست بازی کنه. و آقای بارزانی هم به نظر من یکی از دلایلی که همه پرسی رو در این موقع اعلام کردن برای همین بود که میدونست که به هر حال یک خلأ بسیار بزرگ در مورد مهمترین حزب دیگه اقلیم درست شده و از این طریق خواست اون خلأ رو خودش پر کنه.
آنطور که از کارنامه حزب اتحادیه میهنی کردستان و رهبر این حزب جلال طالبانی پیداست، او همواره تلاش کرده است سیاست متعادلی را در قبال دولت مرکزی عراق در رابطه با کردهای آن کشور حفظ کند. نادر انتصار بر این باور است که فقدان طالبانی اکنون خلأ موجود بین کردها و دولت مرکزی عراق را بیشتر می‌کند.
به نظر من اون خلایی که بوده اون خلا رو بیشتر میکنه، بزرگتر میکنه. ما شخص دیگه به اون ترتیب در زمان کنونی در اقلیم کردستان نداریم که اون وجهه و اون وزنه ای که آقای طالبانی داشته باشه کسی دیگه نیست. الان فقط آقای بارزانی است، ولی آقای بارزانی خب برنامه خودشون رو دارن. در اتحادیه میهنی کردستان که ایشون رئیسش بود دیگه، حتی بعد از سکته هم که هنوز رئیسش مونده بود ولی در عمل دیگه کاری نداشت، اتحادیه میهنی کردستان هم به طور کلی به نظر من خیلی تضعیف خواهد شد.
مرگ طالبانی یک هفته پس از برگزاری همه‌پرسی پرسر و صدای استقلال کردستان رخ می‌دهد. به گفته نادر انتصار، تضادها بین کردها و دولت مرکزی عراق اکنون نمایان‌تر خواهد شد و ایجاد ارتباط با دولت مرکزی به آسانی گذشته نخواهد بود.
تضادها همیشه بوده، ولی این تضادها اگه بیشتر نشه ولی بیشتر نمایان خواهند شد. برای که کسی که بتونه واسطه باشه بین این دو طرف، اربیل و دولت عراق، نیست. در حال حاضر در اقلیم کردستان سیاستمداری که بتونه اون نقش رو بازی کنه وجود نداره.
کردستان عراق در ماه مه 1992 در پی یک انتخابات نافرجام محلی بین دو حزب اصلی کردهای عراق، دموکرات و میهنی، تقسیم شد. پس از آن تفاوت استراتژیک و عملکرد دو حزب، جنگ داخلی شدیدی را بین آنها به دنبال داشت که در آن جنگ در سال 1994 حزب دموکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی از طرف حکومت بعث عراق و اتحادیه میهنی به رهبری طالبانی از جانب ایران حمایت می‌شدند. مرگ طالبانی یک هفته پس از برگزاری همه‌پرسی استقلال کردستان عراق رخ می‌دهد. مسعود بارزانی هفته گذشته این همه پرسی را برگزار کرد که 92% از کردهای اقلیم کردستان با آن رأی مثبت دادند. در این میان اتحادیه میهنی کردستان و رهبر آن جلال طالبانی تنها به حمایت از این همه پرسی اکتفا کردند.
گزارشی که میشنیدید کاری بود از همکارم کیان معنوی درباره کارنامه سیاسی جلال طالبانی و تأثیر فقدان او در صحنه سیاسی عراق. بیش از اینها که تقدیم شما شد رو میتونید از طریق وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com بخونید و بشنوید و حتی ببینید. از اینکه با ما هستید از شما سپاسگزارم.